اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تجعلنی للبلاء قرضا ولا لنقمتک نسبا و مهلنی و نفسنی و اقلنی اثرتی. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است به حمد الله در این ایام و مناسبت هایی که انتهای ماه رجب بود و آغازین شعبان و موالید و اعیاد بسیار مبارک، میهمان سخنان بی‌نظیر مولانا و مقتدان و سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادی هستیم و بهره میبریم از شرح و بیان دعای 48 که انشاءالله امشب قسمت ششم و پایانی این دعای شریف رو عرض خواهم کرد. سخن به اینجا رسید در این دعای بسیار نغز که به واقع مواردی رو ملاحظه فرمودید در این دعا وجود داره که منحصره، یعنی در بقیه ادعیه شاید به این شکل نیست و شاید در خود صحیفه بعض از مضامین این دعا متفرد و منحصر است. امام در این قسمت می فرمایند که ولا تجعلنی للبلاء قرضا. البته باز هم ابتداءً با ذکر شریف اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. آغاز می‌فرمایند این فقره و این قسمت رو و می‌فرمایند ولا تجعلنی للبلاء قرضا. کلمه قرض به معنای جایی است که تیر به اونجا می‌رسد، یعنی مرما به تعبیر عرب، اون که ما هدف تیر قرار میدیم، سیبل، این کلمه قرض. واژه بلا هم که ولا تجعلنی للبلاء قرضا، میدانیم که واژه بلا از پیچیده ترین و عجیب ترین واژگان قرآن است که اخیراً هم در سوره مبارکه فجر این بحث رو عمیقاً محضرم بارک عزیزان دوباره خوانی کردم. محضرم بارک تو برحال آگاهیم از سنت های قطعی الهی در آفرین. سنت ابتلا است، چیزیست به نام ابتلا که ولنبلونکم، این سنت قطعی الهی است که این محقق میشه و انسان ها مورد ابتلاء الهی آن به آن قرار میگیرند تا طول زندگی خودشون. توضیح داده شد که کلمه ابتلا به واقع ظهور الجوده و رداعه، تعبیر لغوی زیبایی است که بعضی از لغویون دارن. ابتلا یعنی رو شدن، آشکار شدن خوبی ها و بدی ها، توانایی ها و ناتوانی ها در مورد انسان ها. حضرت هدیت با سنت ابتلا استعدادها، توانمندی ها، ضعف ها، قوت ها، وجوه حسن و وجوه ضعف و نقص رو در وجود انسان ها با سنت ابتلا آشکار میکنند. بعد طبیعی است که دیگه رتبه بندی انسان ها بر اساس خروجی ابتلا مشخص میشه. حالا این ابتلا الهی، این بلا و ابتلا از سوی حضرت هدیت وقتی هست، گاهی به شکل ها و در قالب هایی است که ما انسان ها میپسندیم، گاهی قالب هایی است که نمیپسندیم. نبلوکم بالخیر و شر فتنه، شما رو ابلاغ میکنیم با یه چیزهایی که براتون خیر دوست دارید، با ثروت موقعیت عرض به خدمتون زیبایی هاست، مسائل این چنینی است، داشته هاست، قدرت هاست، گاهی شر، یعنی از نظر شما شر نمیپسندید، شر به این معنا، یعنی با فقره، با ضعف، با عزل، با از دست دادن چیزی است این هم همونه، هیچ تفاوتی بین این دو طرفین ابتلا نداره در این که با انسان چه میکند و اون خروجی چه خواهد شد. گاهی فرمود بلوناهم بالحسنات و سیئات، اینا رو ابلاع میکنیم با یه چیزهایی که حسنه براشون، حسن داره، یه چیزهایی که سیئه آزارشون میده، اما هر دو یکسان است. به ابتلاء الهی با فقر یا با دولت و ثروت یکی از نظر ذات احدیت و ابتلا. عمده اون خروجیه که یه انسانی در فضای ثروت خوب از پس امتحان برمیاد، یکی در فقر، یکی در اینجا ضعف نشان میدهد گر به دولت برسی مست نگردی مردی، یکی در فقر وقتی باب فقر براش گشوده میشه دیگه میگه کاد الفقر ان یکون کفرا، این تأویل های این چنینی رو برای خودش میسازد و بردری میزند. این ابتلا و خروجی اون هم مشخص در حوزه انسان ها استعدادها، توانمندی ها و ظرفیت های ما رو آشکار میکنند. امام در اینجا به نکته مهمی اشاره میکنند. بالاخره انسان ها فطرتاً یه ضعف هایی داریم، یه ناتوانی هایی داریم، به همین خاطر امام از ذات احدیت طلب میکنند. این که سنت ابتلا قطعی است، بله، اما پروردگارا بلا تجعلنی للبلاء غرضا، من رو هدف بلا قرار نده. مراد ما مشخص اون ابتلاعاتی است که آزاردهنده، مهنت، مصیبت و دشواری های سنگین در اون نهفته است. خدایا در مقام ابلا و ابتلا که قطعی است، رعایت حال من بنده ضعیفت رو بفرما و بنما، یعنی از ذات احدیت یه تخفیفی در این امتحان و ابتلا حضرت طلب میکنن. ولال نقمتک نصبا، کلمه نصب هم به معنای چیزی علم المنصوب، یه نشانه ای که به چشم میاد از همه طرف. و خدایا من را نشانه ای قرار نده برای نقمت. کلمه نقمت سلب نعمت است، یا خداوند نعمت میدهد یا میستاند. به ستاندن نعمت نقمت گفته میشه که گاه از اون تعبیر به انتقام میکنیم. انتقام یعنی سلب نعمت، اون معنایی که ما میگی برای انتقام نیست در این واژه در قرآن و در لغت. ان الله عزیز ذو انتقام، خیلی خدا با قدرت هر وقت بخواد نعمتی رو از انسان ها میگیرد و تمام دیگه. وقتی گرفت نعمت رو دیگه کسی کاری نمیتواند بکند. دیشب خواندیم این قسمت های توحید افعالی رو خدمت دوستان عزیز. خدایا نکند که من به گونه ای باشم که نشانه سلب نعمت ها باشم، که آن با آن هنگامی که نعمتی میاد و سلب نعمتی است از من باشه، از من نعمت ها گرفته بشه. و محلنی، گویا امام خب این رو میگن که بله ممکنه من استحقاق این رو داشته باشم که این بلا تو این چنینی بر من بیاید، یا این که نقمتی باشد، نعمت رو از من بگیری. چون این رو بارها این آیه شریفه رو خوندم و به نظر من از عجیبترین آیات شریفه قرآن، ذالک بان الله لم یک مغیر نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنت الهی این نیست که هر چه رو به هر بنده ای داده از او بگیرد. این سنت الهی نیست، ذات کریم این گونه نیست، الا آن که انسان ها تغییراتی و شرایطی در خودشون ایجاد میکنند که نعمت از آنان ستانده میشود. یعنی خداوند نمیگیره نعمت هایی که ما داده، ما خودمون پس میزنیم نعمت های الهی را. این میشه نقمت. خب امام میگن ممکنه من یه جوری رفتار کنم که چنین باشد، لذا از تو میخواهم محلنی. میرید آقا میخواد این وام رو پرداخت کنید، امکان پرداختش نیست، از بانک استمهال میکنید، طلب مهلت میکنید، میگید آقا یه 6 ماه دیگه، یه سال دیگه به این سررسید من بیافزایید، بالاخره جوری با بانک کنار میایید. این استمهال مهلت. محلنی، خدای به من فرصت بده تا من بتونم بازنگری کنم، تا من بتونم رفع نقیصه کنم، تا بتوانم مشکلات خودم رو جبران کنم. و محلنی و نفسنی، هم مهلت به من بده. نفسنی از ماده تنفیس، در واقع نفس الله و قربتی، اون دست باز بودن. فرصت داره انسان که ما دستش باز نیست، راحت نیست برای انجام و یه اقدام. و نفسنی، و به من یه فرصت مناسبی بده که دستم باز باشه، یه وسعتی داشته باشم و بتونم اشتباهات خودم رو در تمام زمینه ها جبران کنم. و البته لازمه اینه چقدر زیبا میچیند وجود و مبارک حجت خدا اینا را. و اقلنی اثرتی عین سیف نقطه اثره به معنای لغزیدن بر زمین افتادن، الوقوع علی شیء، از سقوط علی شیء، افتادن بر زمین، وقتی انسان پاش میلغزه میفته زمین، اینو میگن اثره در لغت عرب. به تعبیر خیلی عامیانه خودمون سرخوردن و زمین خوردن اثره. از اسامی گناه در قرآن در معارف الهی کلمه اثره است. گناه یه نوع سرخوردن و لغزیدنه. گاهی ما خودمونم تو اسلام میگیم سرخوردم دیگه، اینجا دیگه اینجا لغزیدم و زمین خوردن به دنبال. امام میفهمد و عقلنی اثرتی، قبول دارم خدایا این خطاهایی که منو مستحق میکنه که سختگیری در حق من داشته باشی، شدت بر من داشته باشی، اما عقلنی، باز اینم آشناس برای عزیزان، عقلنی از ماده چی میاد؟ اقاله. در باب مسائل اقتصادی عرض کردیم یکی از سنت‌هایی که در اسلام آموزش داده میشه، تذکر و توصیه به اون میشه در جای خودش، البته اینه که آقا اگر شما معامله ای انجام دادید، کسی بالاخره اومد خرید، این عینک رو خرید از شما و رفت اینو بررسی کرد بدون اینکه صدمه ای، بدون اینکه از حالت بالاخره اون نو بودن و اون به غیره اون اصلا استفاده ای بشه، استفاده ای نکرد، دید نه این اون مطلوبیت لازم رو نداره، اومده به شما میگه آقا این رو اگر ممکنه برگردانید. خب بالاخره شما می نویسی جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود، این هم میگید آقا این آکش هم اینطور فلان چطور، دلیل هم دارید برمیگرده، یه مرتبه نقبول میکنید. گاهی مزاح میکنم میگم آقا میرید بالاخره بازار ما بینیم چیزی میخریم، بعد میبرید منزل تو آچخانوم نگاه میکنه میگه خدا کنه فلانی بازار نره، مثلا اینطوریه. حالا چه بکنیم با یه دنیای شرمندگی آقا برمیگردونیم این جنس رو، یا میپذیره یا نمیپذیره. در اسلام میگن بپذیر، نام این میشه اقاله. میگن آقا به فروشنده میگن بپذیر، نگذار این سرخورده برگرده. اقاله گفته میشه چون گفتگو کردید، گفت و شنود کردید، خرید فروش انجام شد، حالا اون حمزه سلب میاد سر قول، یعنی اون حرفایی که گفتیم پس بگیریم، میشه اقاله. من اقال مؤمنن اقال الله اسرته یوم القیامه. اگر کسی یه معامله مؤمنی رو پس بگیره، خدا گناهانش رو در قیامت پس میگیره. با این شدت و با این تعبیر گفته میشه، بسیار تعبیر، تعبیر زیبا و دلنشینی است. اینجا امام به ذات هدیت میگن و عقلنی اثرتی، خدا گناهان من رو پس بگیر، یعنی من انجام دادم، حالا اینها رو برگردون تا من اصلاحش کنم، درستش کنم و اینها رو چاره کنم. و عقلنی اثرتی ولا تبتلینی به بلاء على اثر بلاء، خدا این سنت ابتلا برای من میاد، اما یه جوری کن که من رو وقتی میآزمایی و ابتلا میکنی با امتحانهای سخت پشت سر هم نباشه، بتونم کمر صاف کنم زیر باری ابتلا، ولو اینکه این ابتلا الهی به منزله ارتقاء منه دیگه، اما با سختی است، با دشواری و شدته، نه با اون امور راحت تره برای من. خدایا این ابتلاعات رو که قطعا هم حواله میشه الا ولا بد در تمام زندگی در معرض این ابتلاییم، میفهمد که اینها رو برای من پیاپی پشت سر هم، تعبیر تعبیر خیلی زیبایی است، ولا تبتلینی به بلاء الا اثر بلاء، اثر به رد قدم میگن اون پشت سر، پشت سر هم این ابتلاعات رو برای من، این ابتلاعات سخت رو، این ابتلاعات سنگین رو لطف کن و اینها رو پشت سر هم برا من ایجاد نکن، تا من بتوانم از پس کار برمی آیم، قامت راست کنم و یک شک بتونم حسن امتحان داشته باشم و نیکو برایم از پس ابتلاعات تو. ولا تبتلینی به بلاء اثر بلاء، چرا؟ چون فقط ترا ضعفی، چون خودت می دانی و می بینی ضعف من رو، که من ضعیفم، خلق الانسانو ضعیف، ما بالاخره ضعف داریم. و قلت حیلتی، و خودت میبینی کمی حیله من را. وقتهای توضیح دادم به لحاظ واجبه این کلمه حیله رو ما الان وقتی میشنویم برخورد مثبتی داریم باش یا منفی، این واجبه رو منفی میدونیم دیگه، میگیم عجب روباه حیله گریه کلمه هیله رو ما همچین مکر و نیرنگ و فلان و اینها میدونیم مثلا، حالی که این نیست واژه هیله در لغت عرب. الهذاقت فی التعبیر خیلی معنای زیبایی داره، مهارت در چاره اندیشی نامش میشه هیله. اصلا هیله یعنی چاره اندیشی، و اگر کسی هیله نداشته باشه یعنی چاره نداره. بعد بهش فارسی میگیم چی؟ میگیم بیچاره. اون کسی که چاره نداره خب بیچاره دیدی، بیچاره. این کسی که هیله نداره میشه بیچاره. خیلی زیباسی واژگان دقیقه. مناسبت ایام از باب مصیبتش نمیگم، از باب استعمال لغت میگم دیگه. اینو بالاخره وقتی که وجود مبارکشون اومدند و ایستادند و برادر در خاک غلطیده رو بدون گونه دید سید الشهدا، دیگه یک بار این جمله رو حضرت در تو کل صحنه به کار بردند. اون روز گفتن الان انکسر زهری، دیگه الان کمر من در مصیبت تو برادر عباس شکست، و قلت حیلتی، و حیله من دیگه از بین رفت، ناچیز شد. این حیله یعنی چی؟ یعنی چاره، یعنی بیچاره شدم، یعنی بدون تو برادر دیگه من در این صحرا در این بیابان بیچاره شدم، حیله من از دست رفت. پس معنای حیله یه معنای مثبتی. امام میفهمن و قلت حیلتی، و خدای تو میدانی ناچیزی یا نداشتن چاره من رو، میدونی که من اون تدبیر لازم رو ندارم، ضعف داشتم، قوت لازم نداشتم، لذا جا داره که هم اقاله کنی گناهان من رو، هم پس بگیری، هم این ابتلاعات من رو به نوعی باشه که دشواری ها و سختی نباشه، پیاپی نباشه، تا من هم بتونم با مهلتی که بن میدی جبران کنم و چاره کار خودم بکنم. چقدر زیبا، چقدر صمیمانه، چقدر دوستانه. نیایش اینه دیگه، نیایش معصومین اینه که ما دو بگیم عاشق و معشوق، دو دوست اینطور صحبت میکنن که اصلا احساس نمیکنی بین انسان و حضرت حدیث و پروردگار وجود با اون تصور و با صفات جلال و جبروت الهی نه اینقدر نزدیکی و صمیمیت. و قلت حیلتی و تضرعی الک، دیگه ما پروردگار رو میدانیم که تمام ذلت و تمام خاری خودمون رو و تضرع خودمون رو هم در پیشگاه تو نشان دادیم، که این واژه رو توضیح دادم شبهای قبل. خب به اینجا که میرسه باز دوباره این فصل رو شروع میکنن حضرت، و یه قسمتی میاد که دیگه خیلی زیباست. اعوذ بک اللهم الیوم من غضبک، و به گونه که اینجا یه جمله کوتاه میگن حضرت، یه درود و صلوات بر پیامبر میفرستن، باز یه جمله دیگه، باز یه صلوات بر تا پایان. من نشماردم، فکر میکنم بیش از 10 مورد در هر خط یک صلوات میفرستن، که اینم باز منحصره، در جای دیگه ای صحیفه اینطور نیست، ولی این داست که تا پایان از اینجا به بعد این یه صفحه ای که مونده هر خطش یک درود، یه خواسته کوتاه، یه درود، یه خواسته کوتاه. اعوذ بک اللهم، پروردگارا من به تو پناه میبرم. استعاذه طلب پناه بردن، اعاذه پناه بردن است، متصل شدن، پیوسته شدن، پناه بردن، پناهندگی کردن، تقاضای پناهندگی کردن میشه استعاذه، معنای دقیق واژگانی. اعوذ بک اللهم، خدایا به تو پناه میبرم امروز در این ایام مبارک، در این روز فرخنده، من غضبک، از غضبت به خودت پناه میبرم. خب بالاخره طبیعی است. اون آیه زیبا و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، بالاخره انسان ها در اون اوج توحید به جایی میرسن، قرآن میگه، که دیگه باورشون میشه، یقین پیدا میکنن که هیچ پناهی در وجود جز ذات او نیست. این دیگه بالاترین معرفت توحیدی است که و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، و این همان میشه که در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. دیگه اوج توحید افعالی است که باز دیشب هم اشاره میکردم و به اون نیاز داریم. پروردگارا من به تو پناه میبرم از غضبت. فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. من به تو پناه میبرم و اعذنی، تو هم به من پناه بده، بپذیر پناهندگی من را. و استجیر و بکل یوم من سخطک، فرمود من از غضبت به تو پناه میبرم. حالا میگه سخط، کلمه سخط شدت الغضب، پله پله میاد بالا دیگه، اون اوج قهر الهی رو میگه خداوند که اگر کسی سخط الهی بر او باشه دیگه کارش زار است دیگه. و استجیر رو بکه، استجاره طلب، این هم همون معنا رو میده، یکم نزدیکتر، اجاره و اجرنی این حالت نزدیکتر و اتصال بیشتر رو میرسن. و استجیر رو بکل یا اومد، و امروز من کاملم اونم به سوی تو و در دامن تو، من سخطک، از نهایت غضب و خشمت بر خودم پرورد کنم. میدونم که مستحق چنین چیزی باید باشم، اما آگاهم که هیچ چاره نیست مگر دامن تو و پناه تو. باز فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجرنی. حالا تو هم منو اجاره کن، یعنی منم جار خودت کن، اجاره از ماده جار میاد، یعنی همسایه دیگه، منم چسبیده به خودت کن، منو در جوار خودت بپذیر. حالا من یه جمله دیگه رو اضافه بر اون چه گفتیم خدمت دوستان، چون این صلوات ها رو ها داریم تکرار میکنیم تا پایان 17 مورد میاد، یه جمله دیگه رو اضافه کنم خدمتتون. در نوبت اول هم محضر مبارک عزیزان گفته شد، جای جای صحیفه هم گفتیم، چرا امام بیشترین جمله‌ای که در صحیفه سجادیه تکرار میشه درود بر پیامبره. چرا این رو میفرمان؟ خب چون دعاست، دعا خانش و خواهش از ذات احدیت است. برای توجه انسان به خواننده نیاز به چیزی داریم، برگ برنده‌ای داریم که خدا به ما نگاه کند، و اون نگاه کردن با درود بر پیامبر میشه. یعنی وقتی نام پیامبر برده میشه و تقاضای درود و سلام بر پیامبر میکنیم که رد نمیشه، لذا خدا ما را هم رد نمی کند. و این آموزشی که خود پیامبر دادن، فرمودن اول منو بگید درود بر من، بعد دعاتونو بگید، بعدم منو بگید، که قطعا خدا نمیاد اون بین خواسته شما رو ول کنه، اول آخرش رو بپذیر. این که نمیسازه با انصاف الهی. یه بحثی داریم در فقه به نام خیار تبعض صفقه، میگن آقا یه پارتی یه جنس رو نمیتونید بگید من این قسمت رو برمیدارم، این قسمت رو برمیدارم، یا همه شو یا هیچی، یا کل این کالا رو میخرید یا نمیخرید دیگه. 10 جلد این کتاب شما نمیتونید، من جلد 3 و 4 رو نمیخوام آقا. خب نمیخوای هیچ چی نمیخوای، خدا یا همه شو قبول میکنی یا هیچ چی شو قبول نمیکنی. خب این که مسلم، این یه نکته. دوم عرض کردم که با توجه به تمام جریانات بعد از عاشورا و غیره، سید الشهدا لازم میبینن که چی باشه؟ که نام پیامبر و اهل بیت پیامبر رو زنده کنن. در این قالب و در این حالت دارن یه احیایی به این امر هست. بعد از اینکه اون جماعت تصمیم گرفتن کاری میکنیم که لا یبقا طالب و سارن ولا نافخ و نارن، این جمله خود بنی امیه است، کاری میکنیم که نه که منتقمی برای اینها بمونه، نه کسی باشه که آتش این خاندان رو دوباره روشن کند. امام سجاد دارن دم به دم نام پیامبر، تحییت بر پیامبر و یاد رسول خدا رو زنده میکنه در سراسر این 54 تا دعا، و بیشترین بسامد رو در تلفظ و در تکرار این درود و تحییت. نکته سومی که عرض میکنم که میخوام اینجا اضافه کنم خدمتون، ببینید این آن با آن بعد از هر خواسته‌ای مطرح شدن یا پیش از هر خواسته‌ای مطرح شدن نام پیامبر و نام اهل بیت، مسیر خیلی نکته مهمی است که عرض می‌کنم، مسیر رسیدن به خواسته را امام مشخص می‌کنه که اگر می‌خواید به این خواسته برسید، راهش از درب خانه پیامبر و اهل بیت پیامبر است، باید از این مسیر برید. یعنی خانه دوست کجاست رو نشان میده امام سجاد با درود و تحیت. بله میخواید در پناه خدا باشید، راه در پناه خدا بودن اینه که برید در خانه نبی مکرم. یعنی به واقع این یه اقتباس از خود قرآن، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما تقاضا دارید، تمایل دارید، قل ان کنتم تحبون الله، خدا رو دوست داشته باشید، فاتبعونی، بیاید دنبال من پیامبر. آیین 31 که سوره مبارکه آل عمران، خدا میگه بگو پیامبر به این مردم اگر منو دوست میدارید، میخواید منو دوست داشته باشید، بیاید تابع این پیامبر بشید. اگر دنبال اون رو بگیرید، من خدا دوست داره شما میشم، یحببکم الله، دیگه از این بالاتر نمیشه تصور کرد و فرضی داشت. پس این پیامبر پیروی از این پیامبر و اطاعت از این پیامبره که راه رسیدن به تمام خواسته های معقول و مشروع. به واقع امام سجاد با این درود و تحیات ها دارن الگو سازی میکنن در مسیر این خواسته ها و محتوا و مفاد دعا رو دارن الگو سازی میکنن. و اینم توجه داشته باشیم که اینجا ضرورت لزوم تبعیت در بالاترین سطحش از خود تحیت و سلام در قرآن در میاد. از کجا؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی وقتی میفرماید که ان الله و ملائکته خداوند و جمیع فرشتگان او یصلون فعل مضارع یعنی پیوسته و متصل بدون انقطاع یصلون علی النبی بعد یا ایها الذین آمنوا کس کن شما هم صلوا شما هم این صلات و تحیات رو داشته باشید بعد میگه سلمو سلمو یعنی چی سلمو تسلیما یعنی باید کاملا مطیع این پیامبر باشید باید دستتون رو بدید دست این پیامبر دستتون رو بگیره ببره نکنید دستون از پیامبر مسیرتون از این رسول جدا نکنید بدونید هر راهی غیر راه اون برید کج راه هست ولا تتبع السبل نرید به راه هایید فتفرق بینکم عن سبیله اگر برید شک نکنید تمام کارتون زار است یعنی به واقع درود و تحیت بر پیامبر هم راه رسیدن به خواسته رو نشان میده امام با این تکرار اون هم لزوم این که برای رسیدن به این خواسته هاتون لازمه که چی باشید؟ تبعیت از پیامبر بکنید به درسته والا نمیشه نمیشه دلمون بخواد اما عملمون نباشه خب معلومه دیگه نتیجه چه خواهد بود اینم نکته بسیار مهمیه که به این جهت در اینجا بخصوص در این قسمت پایانی این دعا عرض کردم متجاوز از 10 بار یه جمله کوتاه یه صلوات یه جمله کوتاه یه صلوات اشاره میکنه وجود مبارک سید و ساجدی خب و اسألک امنا من عذابک پروردگارا و از تو میخواهم امنیت از عذاب تو رو فصل علی محمد و آله اللهم صل علی محمد و آله و امنی این امنیت رو بده من خب بالاخره میدونیم مسئله امان و امنیت ذات احدیت چیست هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن خداوند مؤمن است یعنی چه یعنی امانده امنیت و امان صرفا از سوی خداست ما دو تا امنیت داریم امنیت تکوینی و امنیت تشریعی همون مقوله ای که دنیا بالاخره طالب اونه مباحث خاصش رو دارن بحث سکیوریتی باشه غیره باشه این امنیت گمشده یه بشری امنیت امانده اصلی خداوند است یک امنیت تکوینی است که در نظام طبیعت وجود داره بالاخره اینجا الان نشستیم یه گله روی قسمتی از یکی از شهرهای کشور جمهوری اسلامی ایران این کشور یکی از 200 کشور دنیا این زمین هم یکی از این نهتا هم یکی از میلیون ها منظومه و اما با آرامش داریم زندگیمونو میکنیم این امنیتی است که خداوند تکوینی به زمین و به انسان داده است و زیر مجموعه های این امنیت گسترده است دوم امنیت تشریعی است امنیتی است که به لحاظ قوانین شرعی خداوند داده که پاسداشت و نگاهداشت این قوانین امنیت زاست ازدواج یه قانون امنیتی است امنیت اخلاقی ایجاد میکنه رعایت مالکیت یه قانون امنیتی است که خلاف اون میشه غصب سرقت دزدی غیره فلان اینا قوانینی است که امنیت ایجاد میکنه تمام قوانین تشریعی امنیت زاست برای انسان برای فرد و برای جامعه و نهایتش رعایت این قوانین الهی که امنیت تشریعی اسمش میشه امنیت پایدار که امنیت عقوبا و امنیت از عقوبت و قهر الهی در جهان آخرت است خیلی زنجیره درستی است لذا امام میفهمن پروردگارا از تو طلب میکنم که من رو امان و امنیت از عذابت بدی و امنی و این رو بده با درود بر پیامبر میگه باز عرض کردم این جمله سومی که در فلسفه صلوات خدمت عزیزان عرض کردم یعنی راه رسیدن به امنیت الهی از عذاب الهی و همه اقسام امنیت الهی کجاست راهش مسیر پیامبر است و تسلیم پیامبر شدن. از راه دیگری انسان به این امنیت نمیرسد. و از تهدیک، میرن جمله بعدی، و از تهدیک فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنی، و خدایا من از تو طلب هدایت میکنم، از تهدیک طلب هدایت میکنم، من رو به حق پیامبرت هدایت کن. خب ببینید خود معنا طلب هدایت، اینو قبلا همه بار دیگه عرض کردم در یه جایی از این دا، امام از خدا طلب هدایت میکنه، ما طلب هدایت میکنیم، یعنی کسی که در مسیر اومده، مایی که در مسیر اومدیم هدایت چی از خدا میخوایم؟ این هدایت، هدایت ابتدایی نیست. این طلب دو معنا داره، یعنی یا این که از خداوند مراتب بالاتر هدایت رو طلب میکنیم، میگیم خدا یه هدایتیست که راه رو نشان میدی، اما یه هدایتیست که دست رو میگیری به منزل میرسونی، ما اونو میخوایم، ما ایصال الالمطلوب رو میخوایم، نه اراعت و طریق رو، نه راه نشان دادن رو. یه هدایتیست که این اصلا قهرن وقتی میاد دیگه تو خونه ای، تو منزلی، مقصد رسیدی، ما اون رو میخوایم، چنین هدایتی میخوایم، اون اوج هدایت رو میخوایم که یزید الله الذین اهتدوا هدا می افزاید دم بدم، خداوند به هدایت اون کسانی که اهتدا میکنن و هدایت های ابتدایی اون رو میپذیرن. پس فرمایش ما اینه که خدایا ما رو تو این میدان هدایت اوج بده، ببر بالا، به اون مفاهیمی برسیم که نرسیدیم هنوز. دوم اشاره کردم، اینی که ما از خداوند هدایت میخوایم، اهدنا الصراط المستقیم، در دعا خود امیرالمومنین فرمودن معنی این یعنی ثبتنا علی صراط المستقیم، یعنی ما تو این هدایت اومدیم اما از فردای خودمون اعتمادی نداریم و اطمینانی نداریم، ثبتنا، اقمنا، ما رو پایدار بدار، ما رو ثابت کن بر این مسیر. امام از خداوند این دو معنایی که عرض کردم طلب میکنن و از تهدید. جمله بعدی، و از تنصر کن فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و انصرنی، خدای من از تو استنصار میکنم. استنصار طلب نصرت است. نصرت یعنی چی؟ یعنی پیروزی، فتح. خدایا من میخوام موفق باشم، یعنی موفقیت، من میخوام پیروز باشم، موفق باشم تو زندگی، و میدونم و ما توفیقی الا بالله، هیچ جفت و جور نمیشه مسائل مگر به اراده تو، و من نصر الا من عند الله، و چیزی به نام موفقیت و پیروزی وجود نداره مگر از نزد تو. لذا به حق پیامبرت از تو میخوام و عرض کردم میدانم که راه رسیدن به نصرت هم شاهراه حرکت در پس سر این پیامبر و تسلیم او شدن است. اگر میخوایم به جایی برسم، به اون هدایته برسم، به این نصرته برسم، هیچ چاره ای نیست که دست رو بدیم دست پیامبر و پی سر او حرکت کنیم تا به این اهداف برسیم. و از ترحمک فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله، و رحمنی، و خدایا از تو طلب رحمت میکنم، من رو مشمول رحمتت کن. باز با درود بر این پیامبرت، باز از دربخانه این پیامبر و گشودن اون، عام هم میگن، یه رحمت عام رو طلب میکنن، به شکل مطلق طلب میکنن، یعنی هم رحمت رحمانیه رو طلب میکنه، هم رحمت رحیمیه رو، هم رحمت عام رو، هم رحمت خاص رو، هم رحمت در دنیا رو، هم رحمت در عقبا رو، همه اینها از پیروی این پیامبر رحمت میاد، لذا مسیر رو نشان میده امام و این طلب رو بازگو میکنه. و از تکفیک، و از تکفیک فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بود خیلی امیدوار باشیم امشب با این قسمت دعا و این یاد و صلات مکرر، بود خیلی امید داشته باشیم امشب. وکفنی، خدای من از تو استکفاء میکنم، استکفاء یعنی طلب الکفایه، از تو میخوام که من رو کفایت کنی. کفایت یعنی چی؟ الاغناء عن الشی، این که انسان بی نیاز از یه چیزی باشه میشه کفایت. کف الله المؤمنین القتال، خداوند مؤمنان را در این نبرد بی نیازشون کرد از این که مشکلات دیگه براشون بیاد و چه بیاد و چه نیاد. خاطرم هست شاید این بزرگی، صاحب نفسی، صاحب معرفتی، صاحب دلی، خدای او را رحمت کند، یه وقتی خدمتشون بودم و به من اشاره فرمودن گفتن این ذکر رو ترک نکن، این مربوط به شاید 28 سال قبل میشه، به ذهنم میاد که هیچ وقت ترک نشده است، هیچ روز ترک نشده است. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی اکفنی ما همنی. فرمودن این عدد هر روز بگو بعد از نماز صبح 30 سال قبل. یا من یکفی من کل شی، ای خدایی که تو از همه چیز انسان رو بی نیاز میکنی، کفایت تو. ولا یکفی من هو شی، هیچی نمیتونه از تو کفایتی بکند. اکفنی ما همنی، تمام اون امور سنگینی که بر دوش من تو خودت کفایت کن. پس این استکفا خیلی معنای زیبایی است، خیلی معنای عمیقی است که امام میفرمان الیس الله بکافن عبده، آیا این نیست که خدا کفایت کننده ای بندشه؟ انسان با وجود خدا به کفایت کس دیگه هم نیاز داره؟ ابدا. اینا همه اوج توحید افعالی است. و از تکفی که خدا از تو میخوام که تو امور من رو کفایت کنی، منو بی نیاز کنی، از خلقت، از غیره، از تملق ها، از چاپلوسی ها، از سرپایین آوردن، دست به سینه گذاردن ها برای حطام دنیا و غیره و غیره و غیره، تو خودت من رو کفایت کنی به حق پیامبر. البته مسیر این هم باز مسیر پیامبر است. و از ترزق و کن فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله، ورزقنی، و خدایا من از تو طلب رزق میکنم، من رو روزی بده، ورزقنی، باز با درود بر پیامبرت. فقط باز هم ملاحظه میفرمایید امام اینجا نمیفهمن رزق چی کدام، به شکل مطلق میگن، به تعبیر ادبا حذف المتعلقه یفید العموم، وقتی نمیگن در چه زمینه، یعنی در همه زمین ها، چه رزقی یعنی همه رزق ها، رزق مادی، رزق معنوی، دنیوی، اخروی، علم، ثروت، آبرو، اعتبار، معنا، تقوا، همه چی، همه چی در دلش هست این رزق. خدا من از تو میخوام، چرا؟ چون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این کار خودت و تو این که به واقع رزق آفرین و روزی ده هستی، لذا از خودت طلب میکنم به حق پیامبرت. البته میدونم رسیدن به رزق الهی لازمش اینه که در مسیر پیامبر باشم، اگر در این مسیر حرکت کنم مرزوق میشم به بالاترین شکلش در دنیا و آخرت. و استعینک، از ماده اعانه، و استعینک فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اعنی، خدای من از تو استعانه میکنم، منو اعانه کن. ابتداعا باب استفعالش رو در این موارد ما میارین، طلبش رو میگه، بعد پاسخ خدا میشه جواب این طلب دیگه، باب افعالش میاد. و استعینو که بعد چه وعن، استعانت از ماده عون میاد، عون به معنای یاری دادن است. معین کیه؟ کسی که اعانه میکنه. تعاونو علی البر و تقوا، تعاون، این هم از ریشه میاد. استعانت به معنای یاری رساندن در همه امور خیر، اعانت در کار خیره نه در کار شر. خدای در هر خیری که تو این وجود هست و ممکنه من بتونم به طرفش برم و بهش برسم، تو کمک کن تا برسم. از تو میخوام، از تو میخوام که دست من رو بگیری و من رو به تمام خیرها برسانی. و اعنی، و این کار بکن به من، به آبروی پیامبرت، به نام پیامبر رحمتت. و در این مسیح و استغفر که لما سلف من ذنوبی فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. وقفر لی، به خدای از تو استغفار میکنم، طلب مغفرت میکنم، پس من رو مشمول مغفرتت بکن، باز با درود بر پیامبر. حالا اینجا دو بند کنار هم امام میارم. این جمله پیشینش رو بگم معذر بارتون. وقتی در زندگی نگاه میکنیم، ما بالاخره وقتی سرمون میندازیم پایین در پیشگاه خداوند، دو دلنگرانی جدی داریم. یک نسبت به آن چه در گذشته از ما رفته است. شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. چه کردیم، چه نکردیم، چه شد، چه نشد، مرور میکنیم خاطرات گذشته عمر رو و این بار سنگین خطاها و اشتباهات و گناهان دیگه مکدر میکند عیش ما را، دیگه حال ما رو دگرگون میکند وقتی مرور میکنیم این گذشته رو، چی شد، چه رفت، چه گفتیم، چه کردیم، وای. و وقتی اینها رو نگاه میکنیم یه خودمون شرمسارانه سرمون رو پایین میندازیم. دو، یه قصه و غم دیگه ای که به دلمون میاد پیش رومونه. خدای من اعتمادی ندارم که چی میشه، آیا فردا این رو دیدم، این دوست رو، این آقا رو، زید رو، عمرو ایکس رو، یک اینها رو دیدم، تو چه امتحاناتی قرار گرفتن، این طرف میز بودن یکی بودن، اون طرف رفتن یکی دیگه شدن، اصلا تا این عنوان رو نداشتن این بودن، این عنوان اومد آن شدن. من چه اعتمادی دارم به خودم که در صحنه های مختلف زندگی و ابتلاعات و امتحان ها چی میشه من نلغزم، سقوط پیدا نکنم و بالاخره این دلنگرانی، دلنگرانی بزرگیه که پیامبرش میگه بالاخره سرش رو خاک میگذاره، ناله میزند سحرها، شبانه، هر شبانه، و میگوید رب لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا، یه لحظه یه چشم به هم زدن منو وا نگذار. این دلنگرانی هست. امام برای این دو دلنگرانی از خداوند یاری میجویند. اول فرمودن که پروردگارا من از تو طلب غفران میکنم، لما سلف من ذنوبی، برای هرچه از گناهان من تا الان گذشته و انجام شده، ازت میخوام که اینا رو غفر کنی. غفر به معنای چیست؟ پوشاندن. به کلاه خود نظامی میگن مغفر، که سر رو میپوشانه آسیب نبینه. بپوشان خدایا تمام گذشته رو. بعد درود و تحیات و فرستادن، فرمودن وغفر لی. بعد برای آینده، و استعصمک فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله، و اسمنی. اما نسبت به آینده از تو استعصام میخوام. استعصام از ماده عصمت میاد، عصمه به معنای منه و حفظه. به پایتخت کشور میگن عاصمت البلاد، چون من میکنه از حوادث کشور را، اگر سقوط کرد تموم اون کشور رفته. به مچبندی که به دست میبندید، گاهی پزشکان توصیه میکنن که حفظ کنه این مچ رو، میگن معصم در کلام عرب. معصم یعنی عامل حفظ و نگاهداری و منع از آسیب برای این مچ و دست. معصوم را که معصوم میگویید آنیست که عصمت دارد، یعنی منع از گناه داره، یعنی به جایی رسیده به لحاظ شناخت، معرفت، که تصور هیچ گناهی و خطایی در پیشگاه خداوند تو ذهنش نیست و خداوند هم به او کمک میکنند. عصمت یه مقوله موهبی و اکتسابی است، هم اکتساب خود انسانه هم موهبت خداونده. امام میفهمند نسبت به آینده من تقاضای عصمت و محفوظیت و منع شدن از گناه دارم، که خدا کمکم کنی که من ذهن و فکر و قدم و زبان و قلمم به سوی لغزش نرود. فعنی بعد این ادامه، چون حساسه چیزی اضافه کردن، مثل اون موارد قبل نبود که برن موضوع بعدی. فعنی لن اعود لشیء کرهته منی ان شئت ذلک، خدایا من به چیزی که تو نمیپسندی او را اگر تو بخواهی دیگه بر نمیگردم، یعنی خدا اگر تو بخوای دیگه من سراغ گناه در ادامه عمر نمیرم. این نیاز به منع تو دارم، نیاز به عصمت تو دارم، نیاز به یاری تو دارم که دیگه من گرد گناه نرم. خب ببینید، این باز مبتنی بر همون نکته کلی است که دیشب اشاره کردم، که تکان نمیخورد در هستی ذره از ذرات ریز عالم هستی. نگید نمیدونم الکترون، نگید، بگید کوارک، به تعبیر این دوستان فیزیکیمون بگید کوارک ها، بگید دیگه ریشترین ذرات متصور شناخته شده، تکان نمیخوره الا به اذن الله، مگر به اذن الله. این اوج اعتقاد توحیدی ماست که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، هیچ حرکت و سکونی جز به اذن الهی و قوانین الهی و اراده الهی نمیشه. لذا در حوزه خودمون خدا بهمون آموزش میده، ولا تقولن، نگید هرگز ها، و لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگید که من فردا این کارو میکنم، این کارو میکنم، الا اینکه بگید ان شاء الله، بدونید اگر مشیت الهی باشه میتونید این کارو بکنید. و لا، چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. باز میشه همون حکایت اول دفتر اول مثنوی، همون بیماری کنیزک و پادشاه و طبیبان و آورد و یه شورای پزشکی تشکیل کردن که چیزی نیست، ما 100 تا بالاتر از اینو درمان کردیم، همشون شروع کردن به درمان کردن، سر سوزن افاقه نکرد. بعد میگه که علت این که این شد از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سستی مینمود، هرچی میدادن عکسش عمل میکرد، از حلیله قبض رفت اقباض شد، آب آتش را مدد شد همچون نفت، اصلا مثل نفت عمل میکرد آب. این حالش این شد. بعد میگه اینها چرا؟ چون اینها متکبرانه، چون خدا خواهد نگفتند از بتر. بتر یعنی چی؟ غرور و تکبر. چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتیست، نه همین گفتن که آرزالتیست، نه اینکه به زبون بگیم ما که با ملد این بر کاری میخواییم بکنیم بگیم انشالله ماشالله، آبوش خوردی انشالله ماشالله، نمیدونم فلان کردی انشالله ماشالله، نه اینه. اونی که رسیده باشد انسان به عقیده که در هستی بدون مشیت الهی تکان نمیخورد، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. این قله توحیده، توحید افعالیست. امام میفهمان میدونم پروردگار اگر مشیت تو باشد من دیگه گرد و گناه نمیگردم، تو نگاه من بکن، تو بپذیر از من و منو بیار در لایه این عصمت و استعصام. خب این موارد فرمودند دیگه. حالا به طرف پایان دعا داریم میریم دیگه. باز باید چه باشد؟ اسماء و صفات الهی بیاید، مثل اول دعا که دیدید یه جایی 7-8-10 تا اسم رو پشت سر هم امام ردیف کردن و عرض کردن فلسفهش اینه، این اسامی و این نامهای الهی میاد تا غبارها رو از دل انسان بزداید، امکان اتصال انسان با خداوند بیشتر باشه، خواستهاش جهت پیدا کنه و با جدیت قدم برداره و مهمتر از اینها متصل به مفاهیم این صفات بشه، انسان متصل به این مفاهیم بشه. هر صفت الهی یه کاری در وجود ما میکند عزیزان. اگر 1000 نام خدا رو در جوشن کبیر میگیم، هر اسم و صفت خدا یه در، یه باب، یه خاصیتی، یه عمل کردی در وجود ما داره. یه جا باید یا حافظ رو بگیم، یه جا باید یا شافی رو بگیم، یه جا باید یا کافی رو بگیم، یه جا باید یا مانع رو بگیم، با این صفات و این حقایق بود ارتباط برقرار بشه. لذا امام به اینجا که رسید فرمود یا رب یا رب، پناه بردن به چی؟ به ربوبیت خداوند. خدایا اینهایی که من از تو میخوام همه زیر مجموعه تربیت توی، تو رب العالمینی، میخوام منو تربیت کن. یا رب یا رب، پیروی از پیامبر تو بحث تربیتی است، پیامبر مربی اصلی وجوده، منو کمک کن که در این مسیر حرکت کن. اما خب این تربیت الهی مبتنی بر چیست؟ گاهی در قرآن میبینیم که خداوند غفور است، به دنبالش کدوم صفت میاد؟ غفورون رحیم. این غفران الهی مبتنی بر رحمت خداست، این رحمت خداست، دیگه رحمت الهی میجوشد و مغفرت او میجنبد. توجه دارید؟ میگه یا رب به یا رب، سری به دنبالش فهمن یا حنان و یا منان، به این دو اسم پناه میبرن. باز اون شب عرض کردم کلمه حنان، مثال زدم منظر مبارکتون که واقعا این بچه داره گریه میکنه و مادر از در میرسه بیرون از اتاق تا این صدا رو میشنه و با چه حالی میاد به طرفش. وله الام الا ولده، اون حالت ولهی که مادر به بچهش داره، این رو میگن حنین الام، اسم این حنینه. یا حنان، ای خدایی که به بندگانت اینطوری، اونم صیغه مبالغه حنان در اوج، ای خدایی که من به توی محترم عاشق ترم، با تمام بی نیازی تو وله تو به بندگانت بیشتر از بندگان به حضرت توست، اشتیاق تو به بندگانت، یا الله سخت گفتن اینا، بیشتر از اشتیاق بندگان ضعیف بیچاره لئیمت به توست. انک تدعونی فانا اولی عنك ولم ار مولا کریما، لم ار مولا کریما اصبر من کلا عبد لئیم من کلا، من ندیدم هیچ کسی مولای اینقدر نسبت به یک بنده ضعیف ذلیل لئیمش کرامت نشون بده. تو منو میخوانی من پشت میکنم، اتتحبب الی و اتبقى ذلک، تو به من هی نرد محبت میبازی، من هی با تو دشمنی میکنم. حنان اینه. یا حنان، خدا به صفت حنانیتت پناه میبرم در این جهت. یا منان، منان کثیر النعمه، کسی که نعمت میدهد و نعمتهای عظیم میدهد، جسیم میدهد. یا ذا الجلال والاکرام، میدانم که جلالت تو و عظمت تو در جای خودشه، اما در کنارش چیه؟ اکرام توست. هر دو با هم است، هم صفات جلال است هم صفات جمال است. یا ذا الجلال والاکرام، صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دیگه امام میخوان اینها رو جمع کنن، مجموعه مطالب رو. فمن واستجب لی، خدایا استجابت کن. دیشب گفتم استجابت رو دیگه تکرار نکنم خدمت دوست، خیلی اون معنای عمیق لطیفی است که بالاخره روح استجابت اینه که انسان احساس کند که دیده شد. ببینید این تو رابطه والدین و فرزندان، بچه ها از ما، فرزندان ما در سنین نوجوانی به خصوص که میان آستانه از کودکی به نوجوانی یا از نوجوانی به جوانی، دیدن رو میخوان از والدینشون، شنیدن رو از والدینشون میخوان، توجه رو میخوان. یعنی مطمئن باشن که پدر و مادر میبیننشون، میشنونشون و میپذیرندشون، قبولشون میکنن. تمومه. اگر این رابطه ایجاد بشه، عالی‌ترین رابطه بین والدین و فرزندان ایجاد شده. این استجابت عزیزان، این یعنی استجابت. استجابت از خداوند یعنی خدای من را ببین، من را بشنو، من را بپذیر و من به این اطمینان برسم که مژده بده، مژده بده یار پسندید مرا. فرمود واستجب لی جمیع ما سألتک، خدایا هر چرا که گفتم از اول دعا همه رو استجابت کن. و طلب تو الیک، همه اونهایی که طلب کردم از تو. و رقب تو فیه الک، و تمام اشتیاقم رو در آن به درگاه تو نشان دادم نه دیگران. اینها رو از تو میخوایم که استجابت کنی برای من. خب امام ببینید همه خواسته ها رو میگن. بالاخره دی گفت تو اون شعر حاجت خواهی برو اندازه خواه. نه اینطور نیست، غلط این حرف. از پیشگاه ذات عدیت اندازه و غیر اندازه وجود نداره. و اسالو که واستجب لی جمیع ما سألتک، نگو آقا خدایا حالا ما را روزی بده، حالا زن بچه ما رو، نه، بگو اللهم اغنه کل فقیر. تازه اینم که بگی بازم چیزی نگفتی در پیشگاه ذات عدیت، بازم کل فقیرم که اغنا بشه، باز چیزی از او مثقال ذره کاسته نمیشه که. بعد اینجا چند تا جمله میگن که به لحاظ کلامی مهمه، من در حد موقعیت مجلس عرض میکنم. خدای من اینا از تو میخوام چه؟ و عرده و قدره و وقزهی و امزهی، چهار تا فعل پشت سرم امام میخوان از خدا من. یک، و عرده، خدای این حاجات من رو، این خواسته من رو، طلب من رو اراده کن، مورد اراده تو باشد، مشیت و اراده تو باشد. و قدره، و اینها در مقادیر اندازه ها و قوانین جاری تو خلقت بگنجد، خواسته های من و قدر رو، این طلب من. و قضهی، بعد اینها رو قضای خودت کن. الان بگم بعد چهارو میرم بگم تو برمیگردم. و امزهی، و اینها رو تأیید کن، پاراف کن، تمام خدا بده قبضنبار ما بریم بگیریم. توجه فرمودید؟ و امزهی، چهار نکته رو فرمودن که اینها سلسله مراتبه. اراده الهی است، اینکه خدا اراده کند. اگر خداوند چیزی را اراده نکند مسلم نمیشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تا اراده نباشه کینونیت و وجودی پیدا نمیشه به هر چی ما بخوایم تصور کنیم. پس خدایا اول آنچه را که من طلب کردم با این چارچوب و اسلوب اومدم جلو، اراده، اراده تو باشه ان شاء الله، مشیت تو باشه. دو، و قدره، خب خداوند و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در وجود با مقادیر الهی است، با اندازه های الهی است. خدا این تو چارچوب قوانین و اندازه های تو این خواسته ای من بگنجد، یه چیز غیر متعارفی نباشد این خواسته من، این رو در چارچوب خودت. بعد به انجام شدن قوانین الهی که اسمش قدره در وجود میگیم قضا، بعد میگیم قدر و قضا، قضا و قدر. و خدای این اندازه های این که خواسته من مورد اراده تو قرار گرفت در چارچوب قوانین تو گنجید، این رو اجرایی کن، دستور اجراشو بده و عقزهی وقزهی و این رو قضا کن و دیگه تایید نهایی رو بکن که دیگه انجام بشه و امزهی اون امضا میشه دیگه نهایت کار از تمام مراحل گذردن. چقدر اینها رو زیبا امام مطرح. حالا به لحاظ علم کلام و دانش کلام اینا خیلی توضیح داره، ترتیب اینا هر کدوم مقدمه‌ای برای بعدیست و هر کدام نتیجه قبلیست و بحثایی داره که دیگه شاید خیلی مناسب انجمن ما نباشه، الان یه مقدار بحثای پیچیده‌تر عقلی فنی میشه. و خیرلی فی ما تقزیمن، و خیرلی، خیر از ماده چی میاد؟ خیر. خار الله شیئا جعل الخیر، خار الله له امرا جعل له الخیر امرا. خیر یعنی خدا اجعلی خیرا، ساده تر یعنی خدا دیگه خیرت رو برای من قرار بده. و خیر لی فی ما تقضی من، در تمام قضاء خودت خدا یا بهترین قضای خودت رو و بهترین قاعده و قانون اجرایی خودت رو در زندگی پیش پای من بذار. میشه از هر راهی قضا باشه که من به یه جایی برسم نرسم، به این اون بهترینش رو پروردگار رو در مسیر پیش پای من قرار بده تا من طی کنم و حرکت کنم. و بارک لی فی ذلک، و خدای این خیری که برای من قضا میکنی و مقدر میکنی این رو بارک. باز توضیح دادیم برکت یعنی چی؟ خیر ثابت، البروکه اللزوم. به باغ وحش میگن برکه، چرا؟ چون حیوانات در اونجا ثابتند، اجازه حرکت کردن ندارن، تو این قفسشونن. به جایی که شترا رو میبندن تو کلام عرب میگفتن، جایی که میبستندشون اقال میکردن میگفتن بروکات الابل، از ماده برکه. برکه اصلش معنی ثبات. و خدایا ممکنه خیلی بیاد اما راستی خاتم فیروزه بواسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، ممکنه بیاد و بره، اما اگر خیری به من میدی خیر رو برای من ثابتش کن، برای من نگاه دار. خیرلی فی ما تقزیمن و بارک لی فی ذلک و تفضل علیه. حالا بالاخره ما داریم میگیم خواسته ها رو داریم، خدایا از حضرت میدونیم که ما استحقاقش هم نداریم، قد و قواره ما نیست، اما دلمون به چیه؟ به فضل توست. لذا و تفضل علیه، تو هم که ذوالفضل عظیمی، و تفضل علیه، به این فضل خودت رو بر من فزون کن. و اسعدنی به ما تعطینی من، خیلی جمله عجیبیست این آخر دعا. و اسعدنی، و خدایا منو به سعادت برسون با آنچه به من میدی و عطا میکنی. سعادت نقطه مقابل شقاوت، فارسی میگیم نیکبختی و شوربختی و بدبختی. خدای به من نیکبختی بده با اون چه به من میدی. بله این خیلی مهم، دیگه بارها و همیشه گفتیم سعادت و شقاوت انسان ها از چیست؟ از داده های الهی. این ثروت رو خدا به کسی میده، بعد تو قرآن میگه پیامبر نگران نباش، اینو دادیم به اینها که فردای قیامت عذابشون رو بیشتر کنیم. چندین جای قرآن این نکته میاد، این اموال رو دادیم بهشون، این موقعیت رو بهشون میدیم که اینا بیشتر فرو برن، این نکبته که بهشون دادیم. لذا بعضی از اصحاب ائمه وقتی دنیا بهشون اقبال میکرد میترسیدن، میومدن پیش امام میگفتن آقا نکنه خدا ما را یه چیزی انداخته پیشمون که بریم ما دیگه کاری بهش نداریم، چون نوعا وقتی انسان ها چیزی گیرشون میاد دیگه میرن، دیگه کاری به خدا ندارن دیگه. فهمدن آیا موقعیتی از زمانی که این فرصت و موقعیت مالی برات پیش اومده ارتباطت با پروردگارت بهتر شده یا بدتر؟ گفت خدا شاهد است بهتر شده. فهمدن نه خیر تمامش، برو نگران نباش. داده هایی که خدا به ما میده، علم است، ثروت است، زیبایی است، جمال، قدرت، اعتبار اجتماعی، هر چی بگید، چه جور هزینه میشه این مهمه، چطور هزینه میکنی. اگر در مسیر درست باشد میشه نعمت، اگر در مسیر ناسباب باشه میشه عذاب، نعمت نیست دیگه. امام اینو میفرماهن و خدایا و اسعدنی، منو سعادتمند کن به ما توتینی من، به اون چه که به من عطا میکنی از این مطالبات و از این نعمتهای خودت. و زدنی من فضلک، و بالاخره باز دوباره میگن به خدا از فضلت بیشتر بده به من. این فضل تو اگر بیاد دیگه منو اقناع میکنه، کنترل میکنه، مهار میکنه، به سعادت میرساند. و زدنی من فضلک و سعت ما انده، و این گشاده دستی که و وسعتی که در نزد توست، چرا من اینقدر پر روی میکنم و اینها رو میخوام؟ چون فانک واسع کریم، چون هم واسعی هم کریمی، چون تمام وسعت در رحمت، در غنا، همه چی گفتیم پیش، صفت همه صفات الهی چیه؟ وسعت. ان ربک واسع المغفره، خداوند واسع المغفرت است، واسع العلم است، واسع الرحمت است، واسع همه تمام حکمت است، تمام صفات الهی وسعت داره، اطلاق داره، بی‌نهایت. چون تو واسعی. و بالاخره ما درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست، اما خدای قصه ای تو اینه که تو واسع کریمی، تو این وسعتی که داری این را ارزانی میکنی به بندگانت، با بندگانت با کرمت مواجه میشی و از کرامت خودت و از بخشندگی و جودت با آنان عنایت میکنی. فانک واسع کریم. یه جمله عجیبی میگن دیگه تمام میشه دا، و سل وصل کن ذالک، این خیلی که به من میدی و این فضلی که به من میکنی، به خیر الاخرت و نعیما، این متصل بشه به خیر آخرت و تمام نعیم آخرت. دیگه در آخرت نعمت نیست، نعیمه. نعمت اونه که بالاخره یه وقتی از دست میره تموم میشه، اما نعیم اونه که پایدار است، جاودان است، و اون مال دنیا نیست، مال آخرت. در دنیا نعمت، در آخرت نعیم. فرمود خدای این نعمت های دنیا رو من رو نه، متصل کن اینها رو به نعیم آخره. این جمله عجیب پیامبر، لا خیر به خیر بعده النار، الله اکبر، ولا شر به شر بعده الجنه، هیچ خیری خیر نیست اگر بعدش عذاب و دوزخ باشه. میخواد قدرت باشه، میخواد علم باشه، میخواد ثروت باشه، میخواد مقام باشه، پست باشه، اگر پایانش منجر میشه به عقوبت الهی، این خیر نیست، این خیر نیست، این زن خیر نیست، این شوهر خیر نیست که انسان رو دوزخی میکنه. لا خیر به خیر بعده النار. و فرمودن لا شر به شر بعده الجنه، هیچ شری شر نیست برای انسان اگر منتهی به چی میشه؟ بهش میشه. هر سختی، هر دشواری، هر در بلا هم میکشم لذات او، مات او، یا مات او، یا مات او، هر بلایی و هر مصیبتی که برای انسان بیاد، اما اگر نتیجه این مصیبتی که بر سر اومده بهشته، این که شر نیست، این که مصیبت نیست. خیلی جمله عجیبی است از پیامبر، لا شر به شر بعد. امام اینو میخوان، و سل ذالکه به خیر الاخرت و نعیمها، و خدایا این جور باشه که اون چرا که به من تفضل میکنی همه متصل بشه به خیر آخرت، که این خیر واقعا، به خیر الاخرت و نعیما. یا ارحم الراحمین. و جمله آخری امام اینه، یا ارحم الراحمین، ای رحم کننده ترین رحم کنندگان و محسن ترین محسنان. خب استعذار دارید که ائمه علیهم السلام رو این کلمه تأکید داشتن، یا ارحم الراحمین. وقتای شبای قدر اینجا گفتم که اگر کسی این رو معصوم فرمودن، من درز نمی کنم، فرمودن هفت مرتبه کسی، البته دیگه با اون معنایی که بفهمه چی داره میگه، یعنی فرق بین ارحم الراحمین و خیر الراحمین چیه، اصلا چیه اینها، این دوتایی که خدا در قرآن میگه، اگر کسی بداند و بفهمد از عمق جان بگوید هفت بار، خداوند حاضر مقابلش. معصوم فرمود میگه انا ارحم الراحمین، اونی که صدا میزدی منم، چیکار داری؟ همونجا جوابش میده خداوند، یا ارحم الراحمین. و به همین خاطر بعض از ارباب دل و معرفت معتقدند ارحم الراحمین شاید از مصادیق اسم اعظم حضرت اهدیت است، یا ارحم الراحمین. دعا تمام میشه، بعد در دعاهای دیگه صحیفه این رو نداریم، یه بندی اینجا دنبالش میاد که اونم ترجمه کنم خدمتون، ثم تدعو بما بدا لک. بعد از دعای امام، حالا شاید این از عرض به خدمتون خود امام نباشه مثلا بعد این رو نساخ و غیره اضافه کردن گرفتن از سخن امام یا خود سخن امام باشه، ثم تدعو به ما بدالک، حالا که تموم شد دعا رو گفتی بعد به ما میگن هر چی میخوای بخواه از خدا دیگه، ثم تدعو به ما بدالک، هر چی برات هست و پیش اومده بخواه از خدا، اما این رو همراه کن و تصلی علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا تو این دعا شاید ما در مجموع 20 تا صلوات فرستادیم، اما اینجا داره الف مره، حالا 1000 صلوات بفرست بعد از این دعا. هاکذا کان یفعل علیه السلام، این رو خود امام انجام دادن، یعنی بعضی این دعا رو تموم کردن امام سجاد، بعد خودشون 1000 صلوات خواستند و تمام خواسته خودشون رو پروردگار با اون 1000 صلوات مطرح کردن. عرض بنده تمام شد دعا، فقط یه جمله عرض کنم معذرتون، این گاهی اوقات ممکنه یه اعدادی رو به ما بگن مثلا از معصوم ها، نه اینکه این باب شده بعضیا الان ورد و ذکر و فلان اینا میگن اینو نمیدونم 121 بار بگو 145 بعد چی هیچ ببخشید میخواستم کلمه زشته، بالاخره هیچ نه مبنایی نه هیچی بازی است، به قول این دوستان بیزنس کاسبیه اینها. اونی که معصوم، اگر عددی رو معصوم میگن در یه ذکری مستند وارده از ائمه، بدونید حالت رمز داره، این شما این گاف صندوق رو با این عدد باز میکنید، اگر یه عدد پیش و پس بشه چی میشه؟ باز میشه؟ نه، بدین حالت پسورد داره، رمز عبوره اون عدد، نمیتونیم کم و زیادش کنیم اگر معصوم فرموده باشند. خب این دعا به پایان رسید، دعای 48م الحمدلله رب العالمین، که توفیقی بود در این 6 جلسه گفتیم، انشاءالله از فردا شب خدمت عزیزان با توجه به اینکه دعای 49 و 50 رو من سال قبل در همین مناسبت گفتم، دعای 51م رو انشاءالله فردا شب شروع میکنم که 4 شب باقی مانده دعای 51 رو میگیم و دیگه اگر خدا بخواد 3 دعا بیشتر از کل صحیفه باقی نمیماند دیگه، که اونها هم برای دوره 10 روزه ای باز انشاءالله در آینده بگم دیگه. این عنایت میاد که شاید در این روزگاران ما اولین بار باشه که یه نفر مجموعه صحیفه رو گفته و ضبط شده صوت و تصویرش، شاید در روزگار ما این پیش نیومده باشه، نمیدونم حالا چرا خداوند این توفیق رو داده است و شاکریم فضل الهی و عنایت خداوندی رو. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین، به تمام عظمت سخنان علی ابن الحسین و به تمام سوز جان و سویدای وجودش توفیق فهم درک عمل کردن و زیستن در سایه این معارف الهی رو به ما عنایت بفرما، ما را دم به دم نزدیک به مقام شامخش و حقایقشون و حرکت در پس ایشان و سیره ایشان و پیامبر و اهل بیت قرار بده. پروردگار اون چه در این دعا از زبان این ولیت آمد به حق خودش در حق همه ما مستجاب بگردان، آنی و کمتر از آنی ما را به خود رها مکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.